درود بر شما. هفتم تیر ماه 1398 خورشیدی و 28 ژوئن 2019 میلادی. امشب در صفحه آخر مروری میکنیم بر سر پولای مسیر 40 سال گذشته که ایران و آمریکا رو امروز در آستانه جنگ قرار داده. پرده آخرم آخر برنامه خواهیم داشت. تقدیمی این هفته فیلم حمله به یک دختر 15 ساله در محله تهران پارس تهران و کسایی که به فضای مجازی دسترسی دارن حتما دیدن. ویدیوی چند ثانیه‌ای از حرکت یه آدمی، حالا یکی دو تا آدم که مأمورای حکومتن، برای امر به معروف و نهی از منکر که شکار میکنن، شکار میندازن تو ماشین گشت نیروی انتظامی. شاهدان عینی گفتن که نه شاهدای عینی که من نمیدونم حکومت از کدوم خاله خانباجی برمیداره میاره جلو دوربین یا چقدر پول بهشون میده، شاهدان عینی که اونجا بودن گفتن که 4-5 تا دختر و پسر و نوجوان داشتن تو بوستان پلیس در تهران پارس آب بازی میکردن با این چیزای وسایل آب پاش. اسلام داشت نابود میشد که مأموران نظام مقدس سر میرسن. زنان در ایران با یه همچین مجریان قانونی باید روبرو بشن. به یمن وجود فضای مجازی این ویدیو گسترده پخش شد. یه عده از خود حکومتی‌هایی که یه مقدار عاقل‌ترن صداشون در اومد که این چه وحشیگریه، نمیدونم آبروی نظام رفت و از این حرفا. و حسن رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داد. دو مأمور نیروی انتظامی، حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داد، دو مأمور نیروی انتظامی به دلیل برخورد خشن با یک دختر هنگام بازداشت از سمت خود عزل شده و در بازداشت هستند. گرچه مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ در اطلاعیه ضمن ارائه توضیح در این باره اعلام کرد، برخورد با این گونه جرائم که موجب جرائم، یعنی این دختر و 3-4 نفر دیگه از نوجوانایی که داشتن بازی میکردن، برخورد با این گونه جرائم که موجب تفریح میکردن در واقع، آقا جان تفریح سالم در خیابان اسلام رو نابود میکنه آخه، برخورد با این گونه جرائم که موجب جریحه دار شدن عفت عمومی جامعه می شود، علاوه بر اینکه از مطالبات جامعه به شمار می آید، از وظایف پلیس نیز محسوب می شود. خب حالا گفتن ما اونایی که اینجوری کردن، زندانی کردن، گرفتن، وحشیگری کردن، انداختیم زندان. دو روز بعد مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد در خصوص حادثه پارک پلیس، سردار حسین رحیمی دستور قبلی خود مبنی بر بازداشت و عزل دو مأمور را متوقف و اجرا یا تعلیق آن را منوط به پایان تحقیقات نمود. انصافا اگر تنبیه و توبیخی در کار بود تعجب داشت. همه ارکان این حکومت به همین آدما، به همین لات و لوتا تکیه دارن که هم قدرت سیاسی پشتشونه، هم اسلحه دارن، هم از وحشی ترین و بی اخلاق ترین آدم ها. و حکومت در برابر نیمی از جمعیت 84.5 میلیونی ایران از یه همچین کسایی حمایت میکنه، چون وحشت داره از هر حرکت، مخصوصا زنا. میدونه که اختلاف حل نشدنی است و بیشتر شدنی. از روز اول حل نشدنی بود. یک طرف نیمی از جمعیتن که میخوان مثل نیم دیگر جمعیت زندگی کنن، یک طرف با حضور زن در هر لباس و هر جمعی مخالفه و چون حکومت دستشه هر ظلمی بخواد میکنه. این همه خبر بازداشت دختر و پسر تو مهمونی ها فقط یه دلیل داره، حضور زن تو این مهمونی ها. اگه زن نباشه تو مهمونی که مردا هر کاری بکنن حکومت کاری نداره. حضور زن در فعالیت‌های سیاسی و مدنی هم وحشت حکومت رو بیشتر می‌کنه و واکنشش رو تندتر می‌کنه. چرا نسرین ستوده و نرگس محمدی رو مدت زندانشون رو مدام اضافه می‌کنه تا نتونن دوباره در جامعه حضور داشته باشن؟ خطرناک همین حضورشون برای حکومت ضد زن. چرا از مهمترین زندانیان سیاسی ایران زنها هستن؟ هنوز نه از سپیده قلیان خبری هست، نه از عاطفه رنگریز و ندا ناجی و مرضیه امیری از بازداشت شده های روز جهانی کارگر امسال. تقدیمی این هفته به زندانبانان ایران.
بعد از دهه 60 این روزها بیشترین تعداد زنان زندانی و دستگیر شده رو داریم. می شود این نتیجه رو گرفت که وقتی که بحران‌های اجتماعی و سیاسی زیاد میشه، گویا باید تاوانش آزادی خواهان، برابری جویان و طرفداران حقوق زنان و حقوق بشر در این کشور بپردازد. مزیری امیری، عاطفه رنگریز و ندا. هر چه نگاه میکنیم، دستگیری اینها و نگهداری اینها، تمدید نگه داشتن اینها در زندان خلاف قانونه، غیر قانونیه. به جز اون خلاف عدالته، خلاف روح بشریست، نگران کننده است. این نگرانی برای امنیت مردم، برای آزادی ها، برای حقوق زنان و برای آینده سرزمین ماست. من به شدت نگرانم. احساس بدی دارم از اینکه این دخترای ما اکنون در زندان هستند. بچه‌های ما رنج رو در اونجا تحمل می‌کنن. امیدشون این است که کسانی هستن که قدر اونها رو می‌دونن. ما قدر اونها رو می‌دونیم. اونها مهمند.
تقدیمی پیام شنیداری یا تصویری شما به مسئولان حکومت. تلفن پیامگیر 201-202-382-5982. ایمیل lastpage@voanews.com، فیسبوک VOA Last Page و تلگرام فارسی VOA. تقدیمی پیام شنیداری یا تصویری شما به مسئولان حکومت.
اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 58 نخستین حرکت جمهوری اسلامی بود در قطع شدن رسمی رابطه ایران با آمریکا. به عنوان وسیله برای تحکیم حکومت یک دست کردنش و سرکوب مخالفان نگاه کرده تا امروز. حالا یه مرور داریم میکنیم دیگه. سال 58 که ولایت فقیه وارد پیشنویس قانون اساسی شد، قبل از اینکه به رفراندوم گذاشته بشه، چپا، مجاهدین، آیت الله شریعت مداری و به طور کلی یه عده داخل حکومت و یه عده در خارج از حکومت باش اعلام مخالفت کردن. هنوز این مخالفت ها حالت هماهنگ و سنجیده و درک شده پیدا نکرده بود که سفارت آمریکا اشغال شد. همه بحث های مربوط به قانون اساسی جمع شد. 13 آبان 58 سفارت اشغال شد. 11 آذر 58، کمتر از یک ماه بعدش، همه پرسی قانون اساسی برگزار شد و تصویب شد. هر کس هم که میخواست در مخالفت با ولایت فقیه و پیشنویس قانون اساسی بحثی بکنه به اسم خدمتگزار آمریکا و جاسوس آمریکا و از این حرفا، سرکوب شد به شدت. مطرح ترین چهره در این زمینه عباس امیرانتظام، سخنگوی دولت بازرگان بود که از مخالفای جدی ولایت فقیه بود، پنهان نمی کرد، می گفت. گرفتنش به اسم جاسوس آمریکا بهش حبس ابد دادن. دولت بازرگان 2 روز بعد از اشغال سفارت استعفا داد. خمینی تو صحبتش درباره اشغال سفارت آمریکا، توجه کنین الان پخش میکنیم، یه تصویری رو مجسم کرد که تا امروز ادامه داره.
خدمتی که این جوان ها کردند و رفتند و شکستند و گرفتند اونجا و اون افراد فاسد را نگه داشتند. این یک مطلبی بود که اون واهمه هایی که در ذهن مردم بود، در ذهن ملت ها بود، در ذهن دولت ها بود و اون هیولایی که نشان داده بودن اونها از قدرت های بزرگ رو شکستن. این یه مطلبی است که اگر چنانچه ملت ما هم دنبال او هر جور زحمتی به خودش راه بدهد و هر جور گرفتاری و تنگنایی که براش پیش بیاد ارزش دارد.
گفت این انقلاب دومه و هر درخواستی رو از طرف آمریکا برای آزادی گروگان‌ها رد کرد، حتی به دبیر کل سازمان ملل و نماینده پاپ رهبر کاتولیکای جهان جواب رد داد. همون پاییز 58 یک بار رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور وقت آمریکا، دو نماینده ویژه خودش رو میفرسته ایران، میخواد بفرسته ایران، حالا میشنوین دیگه، برای مذاکره. وسط را برمیگردن.
آقای کارتر تفضل فرمودند که دو نفر بفرستن اینجا با ما صحبت بکنن. ما چه صحبتی با شما بکنم؟ صحبت شما، صحبت با شما کسی بکند جواب این زنهایی که بچه هاشون را از دست دادن، پدرهایی که جوان هاشون را از دست دادن.
ببینیم با منطق خمینی نگاه کنیم، همه حرفاش هم درست بگیریم، هیچ دولتی در جهان نباید با جمهوری اسلامی در هیچ زمینه مذاکره کنه. همه دولت‌های جهان باید بخوان جمهوری اسلامی نابود کنه. کم بچه‌های مردم رو کشته همین نظام مقدس، کم خانواده‌هایی رو بی سرپرست کرده همین حکومت. همین خمینی دستور میده چندین هزار جوان و نوجوان تو زندان‌های ایران اعدام بشن دهه 60. همین آدم یک قاتل دیوانه رو میذاره حاکم شهر که بره کردستان و ترکمن صحرا قتل عام را بندازه خلخالی. همین آدم لاجوردی رو حمایت میکنه که جنایت هایی تو زندان بکنه که فقط قابل قیاس با جنایت نازی هاست. حالا همین شخص میگه ما با شما مذاکره بکنیم جواب بچه هایی را که پدرانشون از دست دادن چی به خون هایی که ریخته شده چه بدیم. دقیقا این 40 سال گذشته همش بر بنیاد، محکم بر بنیاد آنچه خمینی میگفت و آنچه خمینی فکر میکرد و هدف داشت پیشرفته تا امروز. یک مختصر ببینید، من فقط یه جمله بگم. هرچه که بیشتر من تاریخ روابط ایران و آمریکا رو میخونم، دنبال میکنم، تحقیق میکنم، به این نتیجه میرسم که آمریکایی‌ها، دولت‌های مختلفش، دموکرات چپ چپ، دست راستی راست راست، همشون بسیار بیش از باور، یه بخشش حالا تو برنامه می‌بینین، ساختن در واقع یه جورایی با این رژیم از نظر کوتاه اومدن، خلاصه چون کلمه راحت‌تری رو، کلمه درست‌تری رو بگم، خیلی کوتاه اومدن در برابر حکومتی که از اول بنیانگذارش میگه آقا ما اصلا چی کار داریم که مذاکره بکنیم، گروگان میگیره، بعدم مدام شروع میکنه به تحریک نظامی به طور روشن. منم مثل شما امیدوارم هرگز جنگی به وقوع نپیونده، ولی بحث بر سر همین اصلا که کی آتیش جنگ رو روشن میکنه. باری 19 فروردین 59 جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا قطع روابط آمریکا با ایران رو رسما اعلام کرد. Consulates in the United States ought to be closed immediately. Second, the Secretary of the Treasury will put into effect official sanctions prohibiting exports from the United States to Iran. ببینید این دستور 5 ماه بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران صادر شد. یعنی 5 ماه آمریکا سعی کرد از راه‌های دیپلماتیک گروگان‌ها را آزاد کنه. کارتر در سخنان خود درباره قطع رابطه با ایران گفت مطالبات شاکیان آمریکایی و شرکت‌ها از اموال مسدود شده ایران در آمریکا برداشت خواهد شد و مسئولیت بحران با شورای انقلاب ایران است که خود را پشت سر دانشجویان پنهان می‌کند. دانشجویان خط امام اگر گروگان‌ها آزاد نشوند تصمیمات شدیدتری علیه ایران اتخاذ خواهد شد و آمریکا با همپیمانان خود اقدامات مقتضی به عمل خواهد آورد. هیچ ویزای جدید برای ایرانیان صادر نخواهد شد و کلیه ویزاهای صادر شده پس از بحران باطل می شود. بلایی که یه جورایی امروز داره سر ایرانی ها میاد، خانواده های میاد که موندن بدون ویزا برای رفت آمد به ایران. همون روز 19 فروردین 59 همون روز خمینی پیامی نوشت خطاب به مردم ایران که البته بخشش هم خطاب به مردم عراق بود. یه قسمتی از پیام خمینی درباره قطع رابطه با آمریکا که شد تیتر یک همه روزنامه‌ها، حالا براتون میخونم، این بود که قطع رابطه بین ایران و آمریکا را دریافت کردم. ملت رزمنده ایران این تلیعه پیروزی نهایی را که ابرقدرت صفاکی را وادار به قطع رابطه کرده است اگر جشن میگیرد حق دارد. ما امیدواریم که نابودی سرسپردگانی مثل سادات و صدام حسین به زودی انجام گیرد. ای ارتش عراق، اطاعت از این مخالف اسلام و قرآن نکنید و به ملت بگرایید و دست آمریکا را که از آستین صدام بیرون آمده است قطع کنید و بدانید اطاعت از این صفاک مخالفت با خدای متعال است و جزای آن آر و نار است. بله، 23 آبان 58 همینجوری من کرونولوژیک به اصطلاح دارم خدمتتون عرض میکنم. 19 فروردین فرمان قطع رابطه دیپلماتیک بین ایران و آمریکا رو، آمریکا و ایران رو در واقع رئیس جمهور وقت آمریکا اعلام میکنه و همون روز رهبر وقت جمهوری اسلامی خمینی اون جوابی رو داد که الان براتون خوندم و 23 آبان 58 فرمان اجرایی برقراری وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران اعلام شد که به رئیس جمهور آمریکا این اختیار را می‌دهد که اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی را توقیف کند. این فرمان اجرایی پایه بسیاری از تحریم‌های بعدی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بود. اردیبهشت 59 یک گروه کماندوی آمریکایی ماموریت گرفت که با پیاده شدن در ایران گروگان‌ها را آزاد کنه که اون عملیات که اسمش شد عملیات تبس به دلایل فنی و جوی موفق نشد. 52 گروگان آمریکایی در سفارتخانه آمریکا در تهران 444 روز زندانی بودن. بعد با پیمان الجزایر که 30 دی 59 امضا شد آزاد شدن و به آمریکا برگشتن. طبق پیمان الجزایر طرفین متعهد شدن دعاویشون رو به دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا ارجاع بدن، بدهی‌هاشون رو به همدیگه بپردازن و غیره که هیچ کدوم البته تا امروز به طور کامل اجرا نشد. خمینی از اول که شد رهبر نظام سیاسی ایران گفت اولا این کشور ما به غنیمت گرفتیم، اون جمله معروفی که بارها تو همین صفحه آخر پخش کردیم یادتونه دیگه، در بهشت زهرا که گفت این دارایی از غنایم اسلام است و من امر کردم به مستضعفین بدن بلا بلا فلان یعنی کذا کذا به قول خودش. این غنیمت رو گرفت از غنایم. ثانیاً تصرفات و قلمرو حکومت اسلامی رو ما باید گسترش بدیم، یعنی از اول روشن بود که این داره مقابله میکنه با قوانین بین الملل، با عرف بین الملل، با سازمان ملل متحد، با هر قانون و نهادی که تضمین کننده همزیستی مسالمت آمیز کشورهای مختلف جهان.
و ما که نهضت کردیم برای اسلام، نهضت کردیم، جمهوری جمهوری اسلامی است. نهضت برای اسلام نمیتوند محصور باشد در یک کشور و نمیتوند محصور باشد در حتی کشورهای اسلامی.
کشوری که میخواهد عدل الهی را در جهان بپا کند و در همه جا حکومت اسلامی باشد.
خمینی این حکومت رو به وجود میاره تا کشور گشایی بکنه، درست مثل صدر اسلام با قتل و غارت مردم سرزمین‌های دیگه. به همون شیوه و مدام هم میگه که ما به شیوه محمد پیامبر اسلام باید عمل بکنیم و البته مردم سرزمین خودش هم به سختی سرکوب میکنه و این نکته ایست که گاه متفاوتش میکنه جمهوری اسلامی رو با خیلی از رژیم‌های سرکوبگر دیگه یا رژیم‌هایی که تهدید میکنن روابط بین‌الملل رو. به هر حال باری منش کشور گشایی بنیانگذار جمهوری اسلامی رو به شیوه اعراب تازه مسلمان 1400 سال پیش بی خود من نگفتم، بشنویم از خودش.
تا میگیم که جنگ تا پیروزی، مقصودمونم پیروزی بر کفر صدامی است یا پیروزی بر فرسونی بالاتر از اون؟ اون که قرآن میگد این نیست، او میگد جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، یعنی باید کسانی که تبعیت از قرآن میکنند در نظر داشته باشند که باید تا اونجایی که قدرت دارند ادامه بنوردشون بدن تا اینکه فتنه از عالم برداشته بشد. این یک رحمتی است برای عالم و یک رحمتی است برای هر ملتی در اون محیطی که هست. جنگ های پیغمبر رحمت بوده است بر عالم و رحمت بوده است حتی بر کفاری که باشون جنگ می کرده است. اگر چنانچه اونهایی که مستکبر هستند با جنگ سر جای خودشون بشینند، این رحمت است بر اون امتی که اون مستکبر بر او غلبه کرده است. اگر امروز این سران استکباری بمیرند برای خودشون بهتر است از این که 10 سال دیگر بمیرند. این که می‌فرماید که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بزرگترین رحمت است بر بشر.
جنگ طلبی در ذات ایدئولوژی جمهوری اسلامی است. این اصل داستانه. نظام صلح طلب و اصلاح طلب اسلامی نداریم، نمیشه. اگر بقیه مثل ظریف و روحانی و بقیه گاهی میگن ما صلح طلبیم، میزان دروغگوییشون از خود خمینی بیشتره. این حرفای استاد و رهبر همه ایناست که شنیدین. با یه همچین نظام ایدئولوژیک، همچین نظام مقدسی بقیه کشورها باید چیکار کنن؟ این حقیقت جمهوری اسلامی است. جز این حقیقت، همه بزک کردن جمهوری اسلامی برای دادن گزارش دروغ به مردم ایران و به مردم دنیاست، داخل و خارج از کشور. گزارش حقیقت نیست، گزارش واقعیت نیست. خامنه ای هم امروز درست همون حرفای خمینی رو میزنه و همون سیاست رو دنبال میکنه که میگه ما هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نباید بکنیم.
ما با استکبار مبارزه میکنیم. استکبار یک واژه قرآنی است که در قرآن درباره امثال فرعون و گروه‌های بدخواه و معارض حق و حقیقت به کار رفته است. امروز هم استکبار، نظام استکباری وجود دارد. رأس استکبار هم در دنیا دولت ایالات متحده آمریکا است.
تو عراق بعد از اینکه جنگ ایران و عراق و خمینی راه میندازه که بارها برنامه داشتیم و بارها سخنرانی های خمینی رو که 6-7 ماه قبل از جنگ پخش کرد گفت پخش کردیم، گروه های شبه نظامی درست میکنه که رهبرانشونو همه رو تو ایران آموزش داده، از مقتدی صدر گرفته که دیروز دوباره رفت ایران از عراق تا ابو مهدی المهندس به قول خودشون رهبر هشت الشعبی که تا امروزم بدون لحظه ای تردید به بحران سازی در عراق برای سلطه کامل بر این کشور ادامه میده. همین 7 اردیبهشت امسال همزمان با سال روز تشکیل هشت و شعبی کنگره‌ای با نام سپاس از ایران در بغداد پایتخت عراق با شعار خون ما یکیست برگزار شد. بعد از حمله نظامی آمریکا به عراق که به سرنگونی حکومت صدام حسین منجر شد، آنچه در دوره‌ای بیش از همه از سربازان آمریکایی تلفات گرفت، بمب‌های کنار جاده‌ای ساخت جمهوری اسلامی ایران بود. بمب‌های کنار جاده‌ای در عراق به صورت گسترده علیه نیروهای ائتلاف استفاده شد و در پایان سال 2007 میلادی، 12 سال پیش، این دستگاه‌های انفجاری مسئول تقریباً 63% از تلفات نیروهای ائتلاف در عراق بود. همین بمب‌ها بعداً رسید دست طالبان تو افغانستان با اسلحه و مهماتی که جمهوری اسلامی همچنان برای طالبان میفرسته برای حمله به نیروهای دولت افغانستان و نظامیان آمریکا در اون کشور. همین طالبانی که با آمریکایی‌ها جمهوری اسلامی کمک کرد تا حکومت 5 سالش رو بر افغانستان در سال 1380 ساقط کنه. جمهوری اسلامی اصولا و همیشه یک حکومت پراگماتیست بوده، یک حکومت عملگرا بوده. اون حرف معروف خمینی که حفظ نظام اوجب واجباته بیان خلاصه همین عملگراییه، همین فرصت طلبیست. حکومت شیعه است، تو پایتختش نمیذاره یک مسجد برای سنی ها ساخته بشه، اما به طالبان سنی و حماس و جهاد اسلامی سنی پول و اسلحه و امکانات میده تا تو کشورهای دیگه بحران سازی کنه. از اون ور مدام شعار نابودی آمریکا و اسرائیل رو میده، اما اگه نیاز داشته باشه ازشون اسلحه هم میخره. حتی این اتفاقی که در جریان جنگ ایران و عراق دیدیم دیگه، ماجرام وصف بود به حزب الله لبنان. بذارین یه توضیح کوتاهی بدم درباره گسترش حکومت ولایت فقیه به جنوب لبنان که بعد میرسیم به این ماجرای معامله تسلیحاتی با آمریکا و اسرائیل. جنگ داخلی لبنان که از همون جنوب شیعه این کشور شروع شد، نزدیک 15 سال طول کشید در واقع، از 4 سال قبل از انقلاب، از 4 سال قبل از انقلاب ایران 1975 تا حدود 10 سال بعد از انقلاب 57. جمهوری اسلامی سال 1361 حزب الله لبنان رو به وجود میاره در منطقه شیعه نشین جنوب لبنان، هممرز با اسرائیل. لبنان، عراق، ایران 3 کشوری هستند در جهان که جمعیت شیعهشون بیش از نسبت جمعیت شیعه تو کشورهای دیگه است، نه لزوماً مثل ایران که اکثریت جمعیت شیعه است. مثلا لبنان 27% شیعن، 27% سنی ان، 40% مسیحی ان، فرق مختلف مسیحی است. لبنان تا قبل از جنگ داخلی که با روکار اومدن جمهوری اسلامی تو ایران شدیدتر هم شده جنگ داخلی، کشور آرامی بود در خاورمیانه، به ویژه از نظر اجتماعی و فرهنگی. بیروت رو میگفتن عروس خاورمیانه که تو جنگ داخلی ویران شد. چند روز واقعا بعد از آزادسازی خرمشهر در خرداد 61، یک هفته بعدش، جمهوری اسلامی 1000 نفر سپاهی رو از تیپ محمد رسول الله میفرسته لبنان.
من از جبهه اومدم تهران، فرماندهی جبهه من گفت که برو لبنان و اونجا برای ورود نیروها آماده کن. در یه منطقه نزدیک مرز لبنان و سوریه خواهش کردیم، یه پادگان خالی کردن به ما دادن، نیروها رو بردیم اونجا که جوانای لبنان رو آموزش بدیم.
به هر حال سپاه اونجا مرکز آموزشی جنتا رو انداخته بود در خود لبنان، پشت نویشه ساسان اجر لبنان رفته باشید شما، اونجا آموزش داده می شد آموزش بچه های حزب الله، و در این حال هم به یک نوعی تسلیح هم می شدن که بتونن عملیات انجام بدن.
سپاه پاسداران یک گروه عملیات ویژه درست می کنه در حزب الله لبنان، فرماندهش هم میشه عماد مغنیه. خارجی ها رو گروگان می گیرن، از 21 کشور گروگان میگیرن تو همون جنگ داخلی، از 21 کشور گروگان میگیرن از جمله آمریکا. دولت آمریکا از جمهوری اسلامی میخواد که گروگان ها رو آزاد کنه. بوش پدر در اولین سخنرانی بعد از رئیس جمهور شدنش این درخواست رو میکنه.
Assistance can be shown here and will be long remembered. Goodwill begets goodwill.
رفسنجانی در مصاحبه مطبوعاتی میگه اگر حسن نیتشون رو نشون بدن آمریکایی‌ها، ما گروگان‌ها رو آزاد می‌کنیم.
اگر حسن نیتشون رو نشون بدن با مطمئن بشیم اینا جدیان، و اگر کاری از ما ساخته باشه ما به خاطر هم لبنان هم به خاطر مسائل انسانی کار خواهیم کرد.
به خاطر چیزای عجیب غریبی شما مجبور میشین این کارا رو بکنین. به مزدوراتون، به کسایی که خودتون کاشتین اونجا، خودتون فرستادین اونجا، بگین اونایی رو که گرفتن آزاد کنین. حالا میگه اگه حسن نیت نشون بدن، حسن نیت یعنی چی؟ یعنی به خواستهای سیاسی ما که هیچ ربطی به گروگانگیری ندارد عمل کنن.
در نهایت قرار بر این شد که ایران در مذاکره با حزب الله گروگانهای آمریکایی را آزاد کند و در مقابل آمریکا از اقدامات خصمانه علیه ایران دست بردارد و حسن نیت خود را نشان دهد. و همچنین در مسئله جنگ ایران و عراق و تعیین متجاوز بی‌طرفانه عمل کنند.
ببینید این ویدیو مال سپاه بود، پخش کردیم براتون. همین 3-4 قسمت که دیدید. فکر می‌کنم نیازی به توضیح داشته باشه که جمهوری اسلامی در جریان عملیات تروریستی چند نفر رو گروگان می‌گیره، بعد باج‌خواهی سیاسی می‌کنه، میگه که گروگاناتون رو آزاد می‌کنم به شرطی که، شرط رو ببینید، نمیگه تو هم گروگان از من گرفتی یا آزاد کن بیا مبادله کنی، مثلا کاری که تروریست ها میکنه، یا انقدر پول به من بده مثلا فلان. این یه لول بالاتره. میگه به شرطی که، شرط سیاسی، داور بی طرف باشی تو جنگ، در این صورت من گروگانات آزاد کنم. اینو تو کدوم عرف دیپلماسی در کجای دنیا از طرف کدوم دولت میشه سراغ گرفت جز حکومتی که بر پایه تروریسم مستقر؟ چند ماه طول میکشه تا یه عده از گروگان‌ها آزاد بشن. جمهوری اسلامی همین معامله رو با فرانسه میکنه. سال 1369 گروگان‌های فرانسوی رو آزاد میکنه در برابر آزاد کردن انیس نقاش. گروگان‌های فرانسوی که همین از بالای لبنان گرفته. و انیس نقاش تروریست لبنانی که برای کشتن شاپور بختیار رفته بود فرانسه و تو زندان فرانسه بود. الان انیس نقاش تو ایران یه تاجر دمکلفت و رئیس مرکز امان، مرکز مطالعات و پژوهش راه بردی. باری رفسنجانی در باره گروگان‌های آمریکایی در خاطراتش همون موقع می‌نویسه مسئله‌ای که امروز برای آمریکایی‌ها در لبنان وجود دارد مسئله گروگان‌های آمریکا است که ملت آمریکا دارد احساس ذلت می‌کند و رهبران آمریکا و فرانسه دارند احساس خفت می‌کنند که هر روز به ملتشون قول می‌دهند که این مسئله را حل خواهند کرد و روز به روز مشکلاتشون دارد زیاد می‌شود. این بر اثر بیداری مردم منطقه و مسلمان‌ها به وجود آمده که لبنان که خانه امن آمریکا در گذشته بود، مردمش اینقدر شجاع و دلیر هستند که جاسوس‌های آمریکایی را می‌گیرند و می‌گویند زندانی‌های ما را از اسرائیل یا از کویت و فرانسه آزاد کنید و فلان خیانت را دیگر انجام ندهید تا ما دست از سر شما برداریم. این افسون بر خواست‌های اعلام شده سیاسی بود و افسون بر اون باج‌خواهی دیگه‌ای بود. ببینید تو هر جا تیغش می‌بره همیشه باج‌خواهی می‌کنه جمهوری اسلامی. ای بهش باجو بدی، همه باشگاه‌ها اینجوری. اینجا اسلحه و تجهیزات جنگی هم میخواد از آمریکا تا گروگان‌ها رو آزاد کنه. یعنی افسون بر این که میگه زندانی‌های لبنانی رو باید اسرائیل آزاد بکنه تا ما گروگان‌های آمریکایی رو آزاد بکنیم، میگه اسلحه و مهمات هم میخواییم برای جنگیدن. این روش و منش تروریستی که آدم ها رو گروگان بگیریم بعد از کشور مطبوعشون بخواییم به خواستهای ما عمل کنن، گفتم فقط خواست جمهوری اسلامی که با شکل گیری این نظام مقدس متولد شد. امیدوارم مقلد نداشته باشه هیچ وقت. مسالمت جویی و مذاکره و صلح وجود نداره. باج خواهی میکنیم. حزب الله لبنان 7 آمریکایی رو در لبنان گروگان گرفته بود. آمریکا حاضر میشه اسلحه و مهمات از اسرائیل به جمهوری اسلامی بده. روز 4 خرداد 65 1365، رابرت مکفارلن مشاور امنیت ملی آمریکا در اقدام محیرالعقول واشنگتن را به مقصد تل‌آویو ترک کرد و پس از اقامتی کوتاه در تل‌آویو و همراه شدن با امیرام نایر مشاور نخست وزیر اسرائیل وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد. اکبر هاشمی رفسنجانی در تهران منتظر مکفارلن بود تا درباره موضوعات مهم و اساسی با او مذاکره کند. ببینین مکم برن در دانشنامه ایرانیکا که در دسترس همه هست، میتونیم بریم بخونیم، نوشته است که بین 29 مرداد 1364 تا 6 آبان 1365 7 محموله کشتیرانی از تجهیزات نظامی از بنادر آمریکا یا اسرائیل به ایران ارسال شد. در مجموع 2004 موشک تاو، 18 موشک هاوک، بیش از 200 قطعه یدکی هاک در ازای آزادی گروگان‌های آمریکایی جمهوری اسلامی تحویل گرفت. ارزش تسلیحات ارسال شده به ایران در این معامله بالغ بر 2 میلیارد دلار بود. جنگ ایران و عراق را بندازی باعث کشته شدن 1 میلیون نفر بشی، بهش هم بگی دفاع مقدس، وسطش گروگانگیری کنی و باج جنگی بخوای تا اسلحه‌شو از اسرائیل و آمریکا تأمین کنی. دفاع مقدستو با اسلحه شیطان بزرگ و کشوری که میگه قده سرطانی و باید از جهان محو بشه و اینا تأمین کنه. اینه که میگم جمهوری اسلامی در هیچ زمینه رعایت اصول حتی خودشو نمیکنه، چون در واقع اصولی نداره جز حفظ هویتش که اعلام مکرر دشمنی با آمریکا و اسرائیل و بقیه کشورهاست، در این حالی که اون پشت و پسله داره از همه اون کشورها باج‌خواهی میکنه. هر بلایی هم خودش سر مردم میاره میگه کار آمریکاست. پرواز مسافری که خیلی سرش شلوغ بود، پرواز مسافری شماره 655 شرکت هواپیمایی ایران ایر با شناسه IR655 از تهران به مقصد دبی در تاریخ 12 تیر ماه 1367 پس از توقف کوتاهی بین راهی در بندرعباس به سمت دبی در حرکت بود که با شلیک موشک از ناو متعلق به نیروی دریایی آمریکا بر فراز خلیج فارس سرنگون شد و تمامی 290 سرنشین آن جان باختند. دولت آمریکا مبلغ 55 میلیون دلار به خانواده‌های قربانیان و نیز مبلغ 40 میلیون دلار برای خسارت سقوط هواپیمای مسافربری پرداخت کرد. این مبلغ به صورت بلاعوض و بدون قبول مسئولیت حادثه پرداخت شد و هیچ کدام از خدمه ناو آمریکایی محکوم نشدند. ببینید ماجرا را از امیر سرتیپ شهرام رستمی بشنویم در گفتگوی حسین دهباشی از تاریخ آنلاین با ایشون. سرتیپ رستمی رئیس سابق ستاد مشترک ارتش و جانشین فرماندهی نیروی هوایی ارتش بود که در زمان جنگ ایران و عراق هم یکی از خلبانای جنگنده F-14 بود.
از عراق میراجا سوختگیری کرده بودند با استفاده از فضای عربستان و کشورهای جنوب اومده بودند. نفتی که ما اونجا کشتی‌های کوچیک می‌بودن اونجا انبار می‌کردن توی بندر عباس و بعداً اینا رو کشتی‌های بزرگتر می‌اومدن برای اینکه دیگه نیان داخل، اونجا نفت حمل می‌کردن. یه حمله انجام شده بود به اون نفکش‌هایی که تو منطقه بندرعباس بودن، در نتیجه ما یه تعدادی F-14 گسترش داده بودیم به بندرعباس. F-14 برای این که منطقه بره پرواز کنه تو منطقه، بالاخره کسی با هواپیما اینا نیاد سراغ بقیه، میاد تو باند به اصطلاح میگن لاین اپ میکنه که پرواز کنه، ولی به مشکل برمیخوره میاد بیرون از باند که مشکلشو برطرف کنه. بلافاصله بعدش ایرانر میاد لاین اپ میکنه و پرواز میکنه.
فرودگاه بندرعباس هم نظامی بود
هم نظامی، هم یه سمتش نظامی یه سمتش به صورت سیویل. بلافاصله بعدش ایرانر میاد باندو میگیره و پرواز میکنه، همون مسیر رو پرواز میکنه که پایینش درگیریه،
اما در کوریدور معمول پروازش بوده، درسته؟
کوریدور معمولی منطقه پایینش درگیریه. چون اونا هم شنود دارن، امریکایی هم شنود دارن، اونا به اصطلاح لاین اپ F-14 رو میشنون که این F-14 لاین اپ کرده. اون موقع یه سری صحبت هایی هم شده بود که یه تعدادی از خلبان های ایرانی میخوان خودشون رو بزنن به ناو امریکایی. خب همه اینا رو شما بذارین بغل هم دیگه، وینسنس هم اونجاست، ایرانر هم یه هاپمای گنده، افشاده هم هاپمای گنده ایه، یعنی تو رادارش تقریبا مثلا مثل همه تقریبا. همه اینا رو شما بذار کنار هم دیگه، بالاخره پایین درگیریه، وینسنس هم اونجاست، میبینه تو یه هاپمایی هم میاد به سمتش حدود 13-14 هزار پا، بالاخره موشکشو میزن. اینجا هم باز مشکل ماست. ببینید ما هیچ وقت، یعنی سیستم ما باید یه جوری باشه که حالا چه زمان جنگ چه زمان غیر جنگ، خب فرمانده کنترل باید مشخص باشه دست کیه. الان فرض میکنیم مثلا خیلی صحبته که بالاخره ما فرمانده کنترل باید الان طوری طراحی کنیم که اون چیزی که رو هواست، حالا چه هواپیمای مسافربری باشه چه هواپیمای جنگی باشه چه هر نوع هواپیما، این باید از یه جای کنترل بشه. این نمیتونه دست دو تا ارگان مختلف باشه. اگر همون موقع پدافند ما کنترل داشت، قطعا اجازه نمیداد، نباید اجازه میدادن ایران پرواز کنه.
این یه نمونه است از فرماندهی جهادی سپاهی تو دفاع مقدسشون و نمونه است از تبلیغات جمهوری اسلامی که بیش از 3 دهه است بر پایه یک دروغ و یک جنایت کتمان شده جریان داشته تو ایران. جمهوری اسلامی همیشه از جنایت آمریکایی‌ها در این فاجعه میگه و اینکه ارتش آمریکا عمدن هواپیمای مسافربری ایران رو با موشک زد. هر سال هم یه عده هنرمندا یه مشهور میرن اون منطقه گل میریزن و عشق میریزن و یه لحظه هم به فکرشون نمیرسه که در دام فریب جمهوری اسلامی دارن بازی میکنن. شاید هم آگاهانه همدست حکومت در فریب مردمن و در این جنایت، این فاجعه هواپیمای مسافر بری. باری اولین بار که محموله های آمریکایی رسما و مستقیما وارد ایران شد بعد از قطع روابط ایران و آمریکا، بلافاصله بعد از زلزله رودبار بود، سال 69 که تو اون زلزله بیش از 37 هزار نفر کشته شدن. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت در خاطرات اول تیر ماه 69 نوشته: دکتر ولایتی وزیر خارجه درباره پذیرش کمک های خارجی مخصوصا کشورهای مثل مصر و آمریکا تلفنی پرسید، گفتم مانعی ندارد. آقای رفسنجانی با ارسال نامه‌های جداگانه به رهبران 98 کشور جهان به خاطر کمک به زلزله زدگان رودبار تشکر کرد، اما از بوش پدر رئیس جمهور وقت آمریکا تشکر نکرد، هرچند که 760 هزار دلار کمک آمریکا به ایران مستقیم رسیده بود. 4 تیر ماه 75 یک کامیون پر از مواد منفجره در الخبر عربستان منفجر میشه، 19 سرباز آمریکایی کشته میشن، بیش از 400 نفر زخمی میشن. دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی است در ایران و بیل کلینتون در آمریکا. اسناد فوق سری که سال 2010 یعنی 9 سال پیش آرشیو امنیت ملی آمریکا منتشر کرد و این در دسترس عموم قرار داد، نشون میده که بیل کلینتون در زمان ریاست جمهوری مدارک کافی برای نشان دادن نقش ایران در حمله تروریستی بر به برج‌های الخبر عربستان را به دست آورده بود، اما آنها را به دلیل ترس از درخواست مقامات و مردم آمریکا برای انجام اقدامی تلافی جویانه علیه ایران مخفی کرد. یکی از مدارک مذکور اظهارات متهمان درباره دریافت گذرنامه از ایران و آموزش به وسیله ایرانیان در زمان بازجویی ها بود. کلینتون نامه ای میفرسته به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت و تو این نامه نوشته دست داشتن سپاه پاسداران در عملیات تروریستی در خارج از ایران همچنان موجب نگرانی ماست. آمریکا هیچ دشمنی با جمهوری اسلامی ایران ندارد و در پی روابط حسنه با دولت شماست، ولی نمیتوانیم از برخورد با قاتلان شهروندان آمریکا بگذریم. بنابراین برای حفاظت از شهروندانمان که اولین مسئولیت هر دولتی است و برای رسیدن به روابط بهتر بین دو کشور، ما نیازمند تعهد روشن و تضمین شما هستیم مبنی بر اینکه به فعالیت‌های تروریستی خاتمه دهید، مخصوصا علیه شهروندان آمریکا و کسانی را که در انفجار خبر عربستان دست داشتند در ایران محاکمه کنید یا برای محاکمه به عربستان تحویل بدهید، معرفی کنید به عربستان. این نامه و جواب نامه از خاتمی به کلینتون هر دو مخفی میمونه تا یه وقت افکار عمومی یا مقامات دولتی از جمهور آمریکا نخوان که علیه جمهوری اسلامی دست به اقدام تلافی جویانه بزنه. خاتمی جواب میده به نامه کلینتون که آدم وقتی این نامه رو میخونه میگه اگه این نرم تنشون و مسالمت جوشونه میگه بقیهشون رو ببین. نوشته تو نامهش خاتمی اتهام هایی که وارد کرده اید بی اساس است و مانند همیشه بر پایه منابع غیر موثق است. جمهوری اسلامی و نهادهایش هیچ ارتباطی با انفجار در عربستان و در هیچ عملیات تروریستی نداشته و ندارند. این اتهام های ساختگی علیه جمهوری اسلامی به هدف بی ثبات کردن منطقه صورت می گیرد و یک سری تهدید علیه آمریکا که کمک به تروریست ها منظورش اپوزیسیون جمهوری اسلامی معذرت میخوام. ببینین تا اینجا که میگه شما ما رو متهم میکنیم به هدف بی ثبات کردن منطقه، بعد میگه که کمک به تروریست ها که منظورش اپوزیسیون جمهوری اسلامی است میکنید و این به هیچ وجه از نظر دولت و مردم ایران قابل قبول نیست. یه بار دیگه نامه را اینو شما دیم یه مقدار شاید کسایی که انگلیسی میدونن ببینن و این رفتارها را باید آمریکا متوقف کند. از این شاخشونه کشیدن خلاصه این بله همین نامه. این نامه های خاتمی و کلینتون شاید نخستین نامه هایی باشه که بعد از قطع روابط ایران و آمریکا بین دو طرف مبادله شده و متنش علنی شده. بعد در همون دوره کلینتون بود که تحریم های گسترده هوشمند علیه جمهوری اسلامی شروع شد و تا امروز هم ادامه داره. کلینتون از شمار رؤسای جمهوری بود در آمریکا که معتقدند به جای مقابله نظامی با جمهوری اسلامی که منطقه رو ممکنه درگیر بکنه، تحریم این نظام و تشدید تحریم این نظام میتونه تدریجا رفتارش رو عوض کنه. با امضای کاری که الان به هر حال ترامپ داره میکنه، با امضای برجام در تیر ماه 94 یه تعداد از این تحریم‌ها برداشته شد، تحریمایی که دوره کلینتون گذاشته شده بود و بعد اضافه شده بود. این تحریم‌ها به ویژه در دوره ترامپ بیشتر شد تا فعلا رسیده به تحریم رهبر جمهوری اسلامی که شاید در همین ساعات آینده باز اتفاقات دیگه‌ای بیفته در تحریم، ولی به هر حال فعلا تازه‌ترین مرحله مناسبات دو کشور تحریم خامنه‌ای است. نمیدونم فرصت داریم یا نه که رئیس جمهور اسلامی ایران ببینیم که ایشون چه فرمودند در پیوند با تحریم رهبر معظم.
تحریم برای چی؟ اموال رهبری رو ما میخواییم تصور کنیم. اموال رهبری یک حسینیه است اونجا، یک خونه ساده. رهبران ما که مثل رهبران بقیه کشورها نیستن که در حسابهای خارجیشون میلیاردها پول داشته باشن که شما بخواید اون رو تحریم کنید، تصرف کنید، مسدود بکنید.
ببینین از این شوخی‌های خنک مخصوص حسن روحانی اگه بگذاریم، حقیقتاً ببینیم فرمان ریاست جمهوری آمریکا در تحریم رهبر جمهوری اسلامی ایران چیست. خلاصه براتون میخونم. بر اساس این فرمان دارایی‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دفتر او تحت تحریم قرار می‌گیرد. به گفته رئیس جمهور آمریکا با تحریم رهبر جمهوری اسلامی و دفترش دسترسی آیت الله خامنه‌ای به تمامی منابع مالی قطع می‌شود. پشتبند صدور این فرمان وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این فرمان اجازه تحریم افراد و نهادهای منصوب به آیت الله خامنه‌ای را هم می‌دهد، یعنی همه شرکت‌ها و مؤسسات مالی از فعالیت‌های نفتی و بانکداری و تولید لوازم مصرفی و هر نهادی که به نوعی به نهادهای زیر نظر رهبر وصله یا مثلا ستاد اجرایی در اون شرکت یا بانک یا نهاد سهام داره یا هر کدوم اینا، این زنجیره‌ای به هم پیوسته به طور کلی. بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، بنیاد 15 خرداد، بنیاد مسکن، بنیاد شهید، تولیت آستان قدس رضوی با اون امپراتوری اقتصادیش، تولیت مسجد جمکران، تولیت شابتالعظیم، با همه شرکت‌های تجاری و مالی که داره از جمله واردات خودروهای لوکس، مجمع جهانی اهل بیت، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، مؤسسه مطبوعاتی کیهان، اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی و از همه مهمتر در این زمینه ستاد اجرایی فرمان امام که بخش مهمی از اقتصاد کشور دستشه، یعنی قول مالی تحت مدیریت رهبر معظم که با فرمان رئیس جمهور آمریکا تحریم میشه. البته در خارج از کشورم نمایندگی های ولی فقیه رو باید اضافه کرد به این سازوکار مالی و تمام مبادلات مالی که نهادهای زیر نظر رهبر در سراسر جهان انجام میدن، همه اینا باید مسدود میشه و بعد این نمایندگی ها وقتی که تحریم باشن، افرادی که به این نمایندگی ها رفته اومد دارن، اینها از نظر مالی و انتقال پول، از نظر اقامت و ویزا هم دچار مشکل جدی میشن. باری این فرمان تحریم زمانی صادر شد که پهپاد آمریکایی رو سپاه ساقط کرده بود و ترامپ گفت احتمالاً اشتباهی ایران این کارو کرده تا از افزایش تنش جلوگیری بکنه. بریم پرده آخر.
حدیث داریم به مجردی که فهمیدی خانمت حامله است در کتاب و نکاح و سال شیعه، حدیث از امام صادق است، معتبر است، صحیح هم است، دیدم و میگم ها، همجوره حرف نمیزنم. به مجردی که آقا به مجردی که فهمیدی خانمت حامله شد، حدیث داریم دست راست را بذار رو شکمه زنید، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا اگر پسر از او را محمد نام نهادم و اگر دختر از فاطمه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعد وقت اگر محمد و فاطمه تکراری داری به دنیا کمان عوضش کن. اگر اسم بچه را در رحم مادر نگذاشتی بچه سیخ شد، روز قیامت دمه در به اشوا میسه میگه بابا نمیذارم بری تو، چرا منو بینام گذاشتی؟ میدونستی؟ نمیدونستی؟
میدونستی؟ شب و روزگار خوش.
برای دریافت فایل صوتی برنامه صفحه آخر از طریق وبسایت صدای آمریکا اقدام کنید. با اشتراک خبرنامه بخش فارسی صدای آمریکا، فایل صوتی برنامه صفحه آخر را هم هر هفته دریافت کنید. این صدای آمریکاست.